نیمه شب در تهران صدای ما از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در اولین ثانیه های شروع یک شنبه 27 بامداد از اسفند ماه، در حالی که کمتر از 3 روز تا پایان سال باقی مونده، مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده، تا بهتون بگم همکارانم در بخش های مختلف امشب چه برنامه هایی برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم ابتدای برنامه، بعد همراهمون بمونید براتون در مورد بقیه برنامه بیشتر توضیح میدم. وحید پوراستاد، سلام برتون.
سلام آزاده، سلام شنوندگان رادیو فردا. 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان ادوار مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای به محمد خاتمی خواستار نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری شدند. این 91 چهره اصلاح طلب برون رفت از وضع کنونی را مهمترین دلیل خود برای نامزدی محمد خاتمی اعلام کردند. به گزارش وبسایت کلمه، رئیس جمهور سابق ایران چند روز پیش گفت بدون در نظر گرفتن کسانی که در حصر و حبس هستند نمیتوان درباره انتخابات تصمیم گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از کسانی که با مخفی شدن پشت سر ولایت فقیه به دنبال بازی‌های انتخاباتی هستند انتقاد کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت ولایت فقیه این نیست که جبهه سیاسی برای یک عده‌ای خاص باشد که خود را پشت آن مخفی کنند و بازی‌های انتخاباتی خود را پیش ببرند. محمود احمدی نژاد نامی از فرد یا گروهی که به تعبیر او پشت ولایت فقیه پنهان می‌شوند نبرد. نماینده پیرانشهر در مجلس خبر داد 12 نفر از دانش آموزان شین‌آبادی هفته 3 فروردین ماه تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می‌گیرند. رسول خضری به خبرگزاری ایسنا گفت طبق پروتکل مصوبه دولت تمامی هزینه‌های مربوط به عمل پلاستیک و بیمه عمر و دیه دانش آموزان شین‌آبادی و درودزن بر عهده دولت است. روز 15 آذر ماه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه‌ای در روستای شین‌آباد پیرانشهر 37 کودک مصدوم شدند و 2 نفر از این دختران دانش آموز به علت سوختگی شدید فوت کردند. محمد جواد روح روزنامه‌نگار از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه، محمد جواد روح از دبیران ماهنامه مهرنامه است که 13 اسفند سال جاری بازداشت شده بود. از ابتدای بهمن ماه سال جاری موج جدید از بازداشت روزنامه‌نگاران در تهران و شهرستان‌ها شروع شد که بسیاری از آنها پس از تحمل چند هفته زندان با قید وثیقه آزاد شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روزنامه‌نگاران بازداشتی را متهم به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور کرده است. مجلس، دولت و شورای نگهبان توافق کردند 105 میلیارد تومان برای انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هزینه شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفت 15 میلیارد تومان برای نظارت مجلس در انتخابات شوراها، 35 میلیارد تومان برای شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها و 55 میلیارد تومان هم برای وزارت کشور در مرحله اجرای انتخابات در بودجه سال 92 پیش بینی شده است. جعفر قادری گفت توافق مجلس، دولت و شورای نگهبان یک شنبه در جلسه علنی مجلس به بحث گذاشته می شود. آزاده؟
وحید پوراستاد، متشکرم از تو، خبرها رو شنیدید. همراهمون بمونید براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. پلیس بین‌الملل اعلام کرد با وجود توافق بین ایران و آرژانتین در مورد پرونده آمیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی لغو نمی‌شود.
توافقی که الان دولت ایران با آرژانتین کرده یه توافق سیاسیه، یعنی توافق قضایی نیست، برای اینکه دولت آرژانتین با دولت ایران البته توافق قضایی نمی‌تونه بکنه.
شورای ملی ایرانیان مجمع مؤسس اون رو در پاریس برگزار می‌کنه برای تشکیل تشکلی که اون رو جدا از جناح‌های سیاسی می‌دونه.
یک کمیسیون ناظرینی هستش که تشکل هستش از حقوقدانان پایگی که قسم خدای دادگستری فرانسوی که نظارت میکنن بر انتخابات.
همراه ما بمونید در بخش دوم مجله نیمه شب، بخش دیگه از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید. به بالاخره شورای رقابت عصر روز چهارشنبه با اعتصاب نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت 5 مدل خودرو رو اعلام کرد. همزمان انتشار آمار وضعیت صنعت خودروی جهان در سال 2012 نشان از افت جایگاه جهانی ایران در صنعت خودرو داره. از فریدون زهنگار بشنویم.
شورای رقابت عصر روز شنبه با اعلام وصول تورم بخشی مورد نظر از بانک مرکزی برای محاسبه قیمت جدید خودروها میانگین درصد تغییر قیمت بهمن نسبت به شهریور امسال را برای خودروهای مختلف بر اساس نرخ دلار آزاد اعلام کرد. به تصمیم شورای رقابت قیمت جدید خودروهای پراید، تیبا، پژو 405، سمند و رانا می تواند بین 38 تا 42 درصد افزایش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس محاسبه شورای رقابت قیمت پراید 131 که در شهریور ماه 10 میلیون و 500 هزار تومان بود با در نظر گرفتن تورم 37.6 درصدی باید حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شود. قیمت تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا در شهریور ماه نزدیک به 13 میلیون تومان بود که باید با احتساب تورم 15.5 میلیون تومان باشد، اما در حال حاضر در بازار با بیش از 19 میلیون تومان معامله می شود. قیمت سمند SX بنزینی که در شهریور ماه کمی بیش از 17 میلیون تومان بود باید بر اساس محاسبه شورای رقابت حدود 24 میلیون تومان باشد، در حالی که قیمت این خودرو در حال حاضر در بازار 26 میلیون تومان است. قیمت پژو 405 SLX که در شهریور ماه حدود 17 میلیون تومان بود و پس از تغییر و تحولات بازار ارز به 22 میلیون و نیم تومان رسید باید حدود 20 میلیون تومان شود. قیمت خودروی رانا در شهریور ماه مشخص نشده بود و اولین نرخی که برای این خودرو به تایید سازمان حمایت رسید 21.5 میلیون تومان بود، اما حال قیمت آن به حدود 30 میلیون تومان میرسد که اختلاف چندان بزرگی با قیمت بازار ندارد. به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، دستورالعمل فعلی شورای رقابت تا اجرای دستورالعمل نهایی در ابتدای سال آینده قابل اجراست و سال آینده دستورالعمل کلی قیمتگذاری توسط این شورا تدوین و نهایی خواهد شد. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به مصوبه شورای رقابت به خبرگزاری مهر گفته است که این مصوبه را قابل اجرا نمی‌داند، چون این مصوبه به باور او زمینه تعطیلی و ورشکستگی کارخانه هاست. محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره دلایل گرانی خودرو در 11 بهمن ماه امسال به شبکه خبری جمهوری اسلامی گفت:
چرا قیمت خودرو گران شده؟ بین 40 تا 50 درصد قیمت یک خودرو رو مواد اولیه تشکیل میده که این مواد اولیه عبارتند از فولاد هستش، آلومینیوم هستش، مس هستش، لاستیک هستش، لوازم بسیار پتروشیمی هستش و غیره. اینها رو ما نسبت سال 88 تا حالا که قبل از این که هدفمندی یارانه اجرا بشه و تا الان اینا تقریبا هر کدوم 3 برابر شدن.
همزمان با تعیین قیمت خودرو در ایران، انتشار آمار وضعیت صنعت خودروی جهان در سال 2012 نشان از افت جایگاه جهانی ایران در صنعت خودرو دارد، به گونه‌ای که ایران رتبه اول جهان را در کاهش تولید در سال 2012 از آن خود کرده است. حسین گروسی نماینده مجلس در 11 بهمن ماه امسال به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت: انتظار این بود که مسئولین خود را برای مقابله با تحریم‌ها آماده می‌کردند تا تولید این همه کاهش پیدا نکند.
من به هر حال انتظارم بود از مدیرانی که در کشور در بحث خودروسازی و تولید هستند از 5-6 سال پیش به این سمت با قدرت می‌اومدند که با یک تحریم مثلا فرانسه ما به این وضع دچار نشیم که بیش از 50 حالا 45 تا 50 درصد افت تولید داشته باشیم، در حالی که ما در سند توسعه خودرو پیش بینی کردیم خودروی سواری ما به 3 میلیون دستگاه برسه، چون در دنیا بین 80 میلیون تا 100 میلیون خودرو تولید میشه. اگر ما می اومدیم 3 میلیون تولید میکردیم یعنی 3 درصد خودروی دنیا رو به خودمون اختصاص داده بودیم.
ایران که در سال 1999 حدود 120 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد، توانست در سال 2012 تولید خود را به بیش از 1,600,000 دستگاه برساند که تقریباً بیش از 13 برابر سال 1999 بود. اما در سال گذشته و در پی اعمال تحریم‌های تازه، تولید خودرو در ایران حدود 40 درصد کاهش و به زیر 1,000,000 دستگاه رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. بریم سراغ گزارش بعدی در مورد پلیس بین الملل که روز جمعه 25 اسفند ماه اعلام کرد با وجود توافق‌های تازه بین ایران و آرژانتین در مورد پرونده انفجار آمیا، حکم بازداشت مقام‌های ایرانی متهم تو این پرونده لغو نمیشه. موضوع این هست که بعد از انفجار مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 94 میلادی، آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلندپایه وقت جمهوری اسلامی رو به دست داشتن در این انفجار متهم کرده. مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هکتور تیمرمن وزیر خارجه آرژانتین روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی گفت با وجود اینکه تصمیم ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل جهت بررسی پرونده انفجار آمیا امری مثبت است، اما این به معنی لغو حکم بازداشت مقامات ایرانی نیست. اما خبرگزاری فارس روز 8 بهمن ماه در همین باره نوشته بود که در پی توافقات به عمل آمده در آدیس آبابا، وزرای خارجه ایران و آرژانتین در نامه‌ای به دبیرکل اینترپل اعلام کردند که دو کشور موضوع پرونده آمیا را از این پس خودشان پیگیری می‌کنند و نیازی به اقدام اینترپل در این خصوص نیست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره می‌گوید
توافقی که الان دولت ایران با آرژانتین کرده یه توافق سیاسیه، یعنی توافق قضایی نیست، برای اینکه دولت آرژانتین با دولت ایران البته توافق قضایی نمیتونه بکنه، مقامات قضایی آرژانتین میتونن تصمیم جدیدی بگیرن. اگر نتیجه این کمیسیون حقیقت یا به همکاریهای بین ایران و آرژانتین به این منجر بشه که مواردی که موجب سوء ظن علیه مقامات ایرانی بوده رفع بشه، طبعا دولت آرژانتین مطلب رو مقامات قضایی آرژانتین منعکس میکنه و بعد از اون طریق، یعنی از طریق یک تصمیم قضایی جدید، تصمیم گرفته خواهد شد که این پرونده از اینترپل پس گرفته بشه. بنابراین تا اونجا الان فاصله زیادی هست.
از سوی دیگر موافقت ایران با تشکیل کمیته حقیقتیاب پرونده آمیا همزمان شده است با اعلام نامزدی یا احتمال نامزدی چند تن از متهمان این پرونده برای دور بعدی ریاست جمهوری ایران. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای و از متهمان پرونده آمیا، یکی از 3 چهره ائتلاف 3 نفره اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. علی فلاحیان، عضو مجلس خبرگان رهبری، و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم 2 تن از متهمان این پرونده هستند که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام آمادگی کردند. حال این سوال مطرح می شود که در صورت انتخاب هر کدام از این افراد به عنوان رئیس جمهور ایران، تکلیف حکم جلبشان در اینترپل چه خواهد شد؟ سعید محمودی.
درخواستای اینترپل در اصل درخواست همکاریه، یعنی مقامات پلیس کشورهای دیگه تعهد کردن که همکاری بکنن، ولی این مفهومش این نیست که تحت هر شرایطی اون فردی که مظنونه باید دستگیر کنن و باید به اون کشوری که خواسته که اونا رو پس بگیره پس بدن. بنابراین من حدسم این است که در صورت که مثلا یکی از این افرادی که در لیست هستن بخواد به یک کشوری سفر بکنه که در اونجا این حکم اینترپل مطرح هست، مقامات اون کشور با توجه به شرایط تصمیم خواهند گرفت که این خواسته اینترپل رو انجام بدن یا ندن، و اگه انجام هم ندن مرتکب یک نقض حقوقی نشدن، چون اساس کار اینترپل همکاری بین دولت‌های مختلفه و الزام حقوقی به اون مفهومی که حتما باید اون شخص رو دستگیر و تحویل بدن ندارن، گرچه معمولا این کار رو میکنن در مورد افراد عادی.
انفجار در مرکز یهودیان بوئنس آیرس که سال 1994، یعنی 19 سال پیش به وقوع پیوست، 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار، آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلندپایه وقت جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد و پلیس بین الملل هم برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرد.
ادامه میدیم گزارش‌های این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 14 دقیقه بامداد تهران. قرار هست شورای ملی ایرانیان در تاریخ 8 و 9 اردیبهشت ماه در پاریس مجمع مؤسس رو برگزار کنه. شورای ملی ایرانیان گفته که قصد داره یک تشکل فرامسلکی و جدا از جناح‌های سیاسی تشکیل بده و اعلام کرده که هر فرد ایرانی با هر تفکر سیاسی میتونه در این شورا شرکت کنه، به شرط اینکه با حداقل مسائلی مثل اعتقاد به اصول بیانیه جهانی حقوق بشر و جدایی دین از سیاست و انتخابات آزاد موافق باشه. جان خاکساد از رادیو فردا در گفتگوی با 2 از دستاندرکنان کمیته موقت این شورا درباره این شورا پرسیده، نازیلا گلستان و رضا پیرزاده.
خیلی خلاصه، در شرایط حساسی که امروز کشورمون با اون مواجه هست، لزوم تشکیل یک آلترناتیو دموکرات سکولار بیش از هر لحظه دیگه شخصا فکر میکنم که حضورش و ایجادش مهم هست در چنین شرایطی. در حال حاضر تشکیل شورای ملی ایران تنها هدف این هست که یک آلترناتیوی به وجود بیاد، فراحزبی و فرامسلکی، بر اساس آشتی ملی و بر پایه جنبش‌های نافرمانی بی خشونت که بشه از این نظام مستبد جمهوری اسلامی گذر کرد و به سوی دموکراسی گذار داشته باشیم. در از هدف محوری این شورا فراهم نمودن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است بر اساس کنوانسیون نشست 154 شورای بین المللی و همچنین اعلامیه حقوق بشر و پیوست‌های اون.
آقای پیرزاده، گویا مثل این که یه مینیمم های حد اقل هایی رو این کمیته موقت پیشنهاد کرده، کسانی که به این حداقل ها اعتقاد دارن میتونن در این شورا شرکت کنن. تو شما لیستی از این حداقل ها رو بیان کنید.
اجازه بدین که خیلی کوتاه خدمتتون بگم که این مینیمم هایی که شما بهش اشاره میکنید در اون منشور پیشنهادی که چند ماه هستش که در سایت فراخوان ملی هموطنان میتونن امضا بکنن و تا به حال بیش از 16,000 ایرانی در سراسر جهان امضا کردن هستش و این هستش که بتوانیم واقعا بلندگوی همیهنان در درون ایران باشیم و خواسته هاشون رو بتونیم بیان بکنیم و هدفش واقعا برگزاری انتخابات آزاد و در شفافیت کامل هست و عملکردش هم کاملا شفاف هست. ما هیچ نوع محدودیتی برای همکاری با هیچ ایرانی، هیچ سازمانی نداریم. این چارچوبی که در اصل نوشته شده چارچوبی است که نه چپ هست، نه راست هست، نه مشروط خواه هست، نه جمهوری خواه هست، بلکه هدف فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی ایران، رسیدن به یک نظام دموکراتیک، پارلمانی و سکولار هست، جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و مخالفت خودمون مثلا با جنگ. این نکاتی هست کلن که در این منشور آمده و نکات دیگری هم هست، 16 ماده هست که هموطنان میتونن در سایت فراخوان ملی مطالعه بکنند.
خانم گلستان، آقای پیرزاده، این سوال از هر دوی شما باز من میپرسم، هر کسی پس با هر عقیده سیاسی میتونه در این شورا شرکت بکنه و هیچ مانعی جلو راهش وجود نداره؟
نه خیر، هیچ مانعی وجود نداره. شرایط در از شرکت در این شورا خیلی شفاف هست. 1 ایرانی باشند، 2 بالای 18 سال، 3 امضا کننده این منشور که همونطور که خدمتون گفتم کاملا فرا جنایی و فرا حزبی هست، و اینکه باید نام نویسی کنن در اون سایت.
خانم گلستان، برای امنیت افرادی که شرکت میکنن چه پیشبینی هایی کردید؟
در اصل برای اینکه همیهنانمون بتونن در مجمع عمومی مؤسس شورای ملی ایران شرکت بکنن، یک کمیسیون ناظرینی هستش که استخدام شده برای این کار، که این کمیسیون ناظرین متشکل هستش از حقوقدانان پایگی که قسم خدای دادگستری فرانسوی، که اینها کارشون این هست نظارت میکنن بر انتخابات و هویت افراد رو تایید میکنن. در اصل
یعنی این هویت ها پوشیده میمونه در اختیار،
هویت ها پوشیده نمیمونه به هیچ وجه. شما اگر قرار باشه که در مجمع مؤسس نامزد بشین که شرکت بکنین، هدف این هستش که کسانی که امضا کردن و میخوان شرکت بکنن، 2 گزینه دارن برای انتخاب. شما یا میتونین شرکت بکنین فقط برای اینکه رأی بدین و انتخاب بکنین نماینده خودتون رو که میخواین در مجمع مؤسس از طرف شما نماینده شما شرکت بکنین بکنه، یا اینکه شما میخواین کاندید بشین، نامزد بشین برای اینکه در مجمع مؤسس شرکت بکنین. در نتیجه در هر دو حالت خب شما باید به هویت واقعیتون شرکت بکنین که دیگران بتونن بهتون اعتماد بکنن، بشناسنتون و بدونین که خب به کی میخواین رأی بدین.
ولی کسانی که میخوان که عضو شورا باشن با شورا موافق هستن ولی خواستار مقام یا نمایندگی نیستن، اونا میتونن که از شورا بخوان که اسامیشون محفوظ بمونه؟
صد البته که تا به امروز هم کسانی که منشور پیشنهادی رو امضا کردن خیلی ها هستن که با اسم مستعار ثبت نام کردن، ولی هستن هم میهنانی که به ویژه اونهایی که از داخل هستن بهشون حتی پیشنهاد شده، توصیه شده که با اسم مستعار امضا بکنن و به عنوان حامی و پشتیبان از اسم اصلیشون استفاده نکنن.
همونطوری که خدمتتون گفتم شرایط برای مشارکت خیلی شفاف هست و ما اینجا کسی رو دعوت نمی‌کنه، برعکس کنفرانس ها یا نشست هایی که در گذشته برگزار شده بود که یک هیئتی یه عده رو دعوت میکردند، ولی اینجا کاملا شفاف هست، شرایط مشخصه، باید منشور پیشنهادی شورای ملی رو باش موافقت کردند و میتوانند شرکت بکنند و ما اتفاقا از تمام نیروهای سیاسی و فعالین سیاسی دعوت کردیم که حتما نام نویسی کنند و شرکت بکنند. هیچ مانعی برای مشارکت هیچ گروه خاصی یا جنای خاصی به هیچ وجه وجود نداره.
جان خاکسد از رادیو فردا با دو تن از دست‌اندرکاران کمیته شورای ملی ایرانیان، کمیته موقت این شورا صحبت می‌کرد، نازیلا گلستان و رضا پیرزاده.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
این روزها مصادف هست با 25مین سالگرد بمباران شهر حلبچه در کردستان عراق. در اواخر سال اسفند 66 وقتی که نیروهای ایرانی وارد شهر حلبچه شده بودند، صدام حسین رئیس جمهوری عراق فرمان بمباران شیمیایی ساکنان این شهر را صادر کرد. به دلیل این بمباران بیشتر از 5000 نفر کشته شدند. احمد ناطقی عکاس ایرانی دقایقی بعد از این بمباران شیمیایی در کوچه های حلبچه بود. انتشار عکس های او از این موضوع تأثیر عمیقی بر افکار عمومی جهان گذاشت. عکس عمر خاور، مرد کردی که نوزادی رو در آغوش داره، از آثار احمد ناطقی هست و تندیسی از این تصویر در شهر حلبچه نصب شده. به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، مقامات اقلیم کردستان عراق از احمد ناطقی عکاس ایرانی برای دیدار دعوت کردند. او در گفتگوی با عبدالحمید زباری خبرنگار بخش عراق رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خاطرات اون موقعش رو میگه.
معمول عملیات هایی که توی ایران اتفاق می افتاد، دو روز بعد مثلا وقتی که یه ذره منطقه آروم می شد خبرنگارا می رفتن اونجا. من روز قبل یکم دیر رسیدم، روزی که شهر حلبچه آزاد شده بود ولی هیچ بمبارانی هنوز توش صورت نگرفت. صبح روز بعد ما سعی کردیم خودمون رو برسونیم به حلبچه که حول و حوش 12، یعنی تقریبا یه رو 20 دقیقه بعد از بمباران ما توی صحنه بودیم. به محضی که ما وارد شدیم من یه دختر بچه‌ای رو دیدم که عکساش هست توی تصاویر، که این دختر بچه به سینه روی زمین افتاده بود و صورتش گرد سفیدی بود و من فکر می‌کردم که اونجا یه مساله ساختمانی فروشی بوده، بمباران شده و گچا پاچیده مثلا به صورت آدم. من شروع کردم به تمیز کردن صورتشون، هنوز یکم نبض داشته، این دختر هنوز زنده بود. من بغلش کردم کنار دیوار گذاشتم، اومدم برای انتقال اون مثلا یه پتوی چیزی از یه خونه بیارم، با برادرش که رو زمین افتاده بود اونم مواجه شدم. بعد از اون دیگه خب این اتفاق مقدمه بود برای اینکه ما شروع شد و رسیدیم به عمر خاور، رسیدیم به افراد مختلفی که به هر حال توی این مسیر کشته شده بودند، ریخته شده بودند، بچه‌ای که توی بغل برادرش بود، بچه‌ای که توی بغل مادرش بود، بچه‌ای که روی پله نصف کاره نتونسته بود پله رو تموم کنه افتاده بود، و بعد اون وانتی که خب همه توی عکس‌ها دیدن، تعداد زیادی آدم که بعداً من فهمیدم این وانت در حال فرار که بوده، آدم‌ها یکی یکی می‌مردن و می‌افتادن توی خیابون دیگه. و بعدش هم دیگه ما سعی کردیم اونایی که زنده بودن از منطقه خارج
کنیم. من شما تصور می‌کردین که عکساتون رمز حلبچه باشه، خصوص عکسی که از عمر خاور گرفتید؟
بعید می‌دونم که عکاس‌ها تو اون لحظه، مخصوصاً تو اون لحظه‌ای که در حال عکاسی و نجات انسان‌ها هستند، یک فضای بحرانی چنین تصوری رو بتونن بکنن.
ما اینکه رویداد رو عیناً شما ببینین جنوسایدی هر کجایی،
بله ببینید دیدن. همین مثلا فرض توی بوسنی و هرزگوین، خب اونها اونجا هم یه نسل‌کشی بوده، بچه‌ها رو توی شکم مادرشون می‌کشتن. توی دنیا اتفاقات زیادی افتاده که به نوعی نسل‌کشی بوده، اینجا هم از همین جنس. ولی اونجایی که انسان حضور داره، انقدر این درگیری روان انسان در از دست دادن جان یک کودک در بغل پدر و سایر این چیزا خیلی دردآوره.
احساس میکنید این که مردم آرام هستش و یواش یواشون احساس آرامش برگشته؟
ببینید من شاید این رو بتونم بگم به شکل کلی که دیکتاتورها چه زود غروب میکنن و مردم مظلومین انسان‌ها چه زود طلوع میکنن و چه خوب طلوع میکنن. ولی اونچه که مسلمه، اون با وجود تحولاتی که امروز در کردستان، حلبچه اینها اتفاق افتاده، ولی به نظر من میرسه که حق مردم حلبچه خیلی بیشتر از اینه. سرزمین است که خیلی حقوقشون بیشتره و چه دولت عراق چه دولت اقلیم، مسئولین اقلیم باید سعی بکنن که یک بخش مهمی رو اختصاص بدن بلکه این دردهای این مردم کاهش پیدا بکنه.
به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، مقامات اقلیم کردستان عراق از احمد ناطقی، عکاس ایرانی که دقایقی بعد از این بمباران شیمیایی در کوچه‌های حلبچه بوده دعوت کرده بودند و اون در گفتگوی با عبدالحمید زباری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خاطرات خودش را تعریف می‌کرد. از این فضا کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ جشنهای نوروزی خارج از ایران. جشنواره‌ای در برلین راه اندازی شده که با مراسم چهارشنبه سوری و بعد شب ایرانی شروع میشه و در نهایت با جشن 13 به در به پایان میرسه. از این جشنواره نوروزی در شهر برلین بشنویم با شهرام میریان.
برای تقویت حس همبستگی فرهنگی میان ایرانی‌ها و آشنا کردن شهروندان آلمانی و دیگر ملیت‌ها با فرهنگ و آیین کهن نوروز، دو سال است که در شهر برلین، پایتخت آلمان، برنامه همه جانبه‌ای را اندازی می‌شود که جشنواره نوروزی نام گرفته. در فراخوان این جشنواره به زبان‌های فارسی و آلمانی با اشاره به فرهنگ پرمحتوا و غنی ایران، از نوروز به عنوان یکی از پرارزش‌ترین میراث فرهنگی ایرانیان یاد و از همگان خواسته شده، این جشن را علی‌رغم ناملایمات زمانه مانند گذشتگان پاسداری کنند و به آیندگان بسپارند. یکی از اعضای کمیته برگزاری جشنواره نوروزی در شهر برلین، جهان احمدزاده است که در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به پیشینه آیین شب چهارشنبه سوری، برپایی این جشن را در شامگاه سه‌شنبه این هفته آغازگر این جشنواره ذکر کرده.
ما در این شب در فضای باز آتش خواهیم داشت، موسیقی خواهیم داشت و پریدن از روی آتش به عنوان یکی از اصلی ترین سنن جشن چهارشنبه سوری. بعد از اون در سالونی جمع میشیم و در اون سالن ادامه میدیم جشن رو با موسیقی، موسیقی زنده.
به غیر از مراسم شب چهارشنبه سوری، آقای احمدزاده در دل جشنواره نوروز در شهر برلین یک شب شادی آفرین هم برای دید و بازدید ایرانی ها در نظر گرفته شده.
بله، به خاطر اینکه معمولا روز اول عید رو نزدیکان و اینها به دیدار همدیگه میرن و یا شب عید رو خانواده ها با هم میشینن، ما شبی رو انتخاب کردیم که از همه مناسب تر باشه. امسال موفق شدیم جمعه رو بگیریم که روز شنبه تعطیل هست و دوستان و مهمانان بتونن به راحتی تا زمانی که میخوان در جشن شرکت بکنن. البته توماری برای امضا به راه افتاده که از اون طریق بتوانیم جشن نوروز رو در آلمان هم به ثبت برسونیم که امکان یک روز تعطیل اگر برای بچه‌ها باشه، این سنت میتونه دوام بیشتری پیدا بکنه در اینجا.
آقای احمدزاده در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود که جشنواره نوروزی شهر برلین با مراسم و آیین 13 به در پایان می‌گیرد. سوای این برنامه شادی آفرین نوروزی، یکی از بزرگترین برنامه ها در این راستا جشن نوروزی سال 92 در پارلمان اروپاست که شامگاه پنجشنبه این هفته در مقر این مجلس اروپایی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 3 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شما، چه به ما تازه پیوسته باشید چه اینکه در طول نیم ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و چیزی حدود نیم ساعت دیگه از اون باقی مونده. با برنامه دیدگاه ها با شما خواهیم بود. اگر البته همراه ما بمونید، با وحید پوراستاد همراه بشید، خبرهای تازه رو بشنوید، بعد در مورد دیدگاه ها بیشتر توضیح میدم. وحید، یه بار دیگه سلام.
سلام آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. نماینده اصفهان در مجلس دلیل لغو دور چهارم سفر استانی دولت را کاهش استقبال از رئیس جمهور و تحقق نیافتن پروژه های عمرانی دانست. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت تحقق نیافتن پروژه های عمرانی در پی مشکلات مدیریتی و ساختاری دولت، مشکلات اقتصادی مردم و همچنین کاهش استقبال از رئیس جمهور از مهمترین دلایل لغو سفرهای استانی محمود احمدی نژاد است. هفته گذشته حسن موسوی رئیس دفتر رئیس جمهور بدی آب و هوا را دلیل تعطیلی دور چهارم سفرهای دولت اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا بقائی معاون اجرایی رئیس جمهور نیز گفته است محمود احمدی نژاد هر هفته دو سفر پروژه‌ای می‌رود که این نیز به نوعی سفر استانی محسوب می‌شود. امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی از بازداشت چندین نفر در ارتباط با پرونده مالی بنیاد شهید و دو نهاد وابسته به این بنیاد یعنی بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر خبر داد. این نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت آنچه باعث حساسیت مجلس نسبت به فعالیت‌های بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر شده شکایت به گفته آقای خجسته ایثارگران از آنهاست و گزارش‌های رسیده به مجلس هم حکایت از به گفته او مشکلات عدیده این دو نهاد اقتصادی دارد. پیشتر رسانه‌های داخل ایران از کشف اختلاس 15 میلیارد تومانی در بنیاد شهید گزارش داده بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را غیر قانونی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه مهر آفرین، دولت به استانداران سراسر کشور اختیار استخدام 480 تا 500 هزار نفر را داده است. به دنبال مخالفت مجلس با مصوبه مهر آفرین، دولت در دی ماه گذشته اصلاحیه‌ای برای این مصوبه ارائه داد که روز شنبه علی لاریجانی آن را غیر قانونی خواند. منتقدان به مصوبه مهر آفرین میگویند اجرای این طرح در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی نژاد تحول بزرگی در نظام‌های اداری و مالی ایران به وجود خواهد آورد و این تحولات بدون شک می‌توانند آثار غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشند. کتاب پرسپولیس نوشته مرجانی ساتراپی، نویسنده و فیلمساز ایرانی، در بعضی از مدارس شیکاگو ممنوع شد. این کتاب هم اکنون در مدارس آمریکا تدریس می شود. در بیانیه‌ای که از طرف مدیر یک از مدارس دولتی شیکاگو منتشر شده آمده که این کتاب مصور حاوی تصاویر تأثیرگذاری از شکنجه است. پرسپولیس 10 سال پیش در آمریکا منتشر شد و 6 سال پیش در فرانسه فیلمی از روی آن ساخته شد. داستان پرسپولیس از دوران کودکی نویسنده در ایران آغاز می شود. در بخش‌های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییر سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دید نویسنده بازگو می شود و در اروپا با بازگو کردن مشکلات مهاجرت ادامه می یابد. 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان ادوار مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای به محمد خاتمی خواستار نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری شدند. این 91 چهره اصلاح طلب برون رفت از وضع کنونی را مهمترین دلیل خود برای نامزدی محمد خاتمی اعلام کردند. به گزارش وبسایت کلمه، رئیس جمهور سابق ایران چند روز پیش گفت بدون در نظر گرفتن کسانی که در حصر و حبس هستند نمیتوان درباره انتخابات تصمیم گرفت. آزاده
وحید پوراستاد، متشکرم. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست و همچنان ادامه داره. اگر در ایران هستید و بیدارید، همراه رادیو فردا بمونید و دیدگاه ها رو بشنوید در ادامه، که برنامه ثابت بامداد یک شنبه ها از رادیو فردا هست. این هفته شما درباره چهارشنبه سوری میشنوید و مسائل فرهنگی و مذهبی در این موضوع. این میزگرد رو این بار هانا کاویانی تهیه کرده. همراه هانا باشید، با رادیو فردا هم بمانید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به برنامه دیدگاه ها خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته همراه شما خواهم بود در آخرین برنامه دیدگاه های سال 1391. در برنامه این هفته به موضوعی خواهیم پرداخت که به حال و هوای هفته پایانی سال مربوط است. چندیست در هفته های منتهی به پایان سال که ایرانی ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری و نوروز هستند، بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می گیرد. از سوی گروهی از روحانیون از برگزاری جشنهای سنتی و ملی انتقاد می کنند، آن را غیر اسلامی می خوانند و برخی از آنها مراسمی چون چهارشنبه سوری را خرافه قلمداد می کنند. اما از سوی گروهی دیگر همچنان بر برگزاری این مراسم تاکید می کنند، مثل یکی از نویسندگان روزنامه بهار که در این باره نوشته با از بین بردن چهارشنبه سوری نمی توان دردی را دوا کرد جز آن که با احساسات مردم بازی کنیم. در میزگرد این هفته دیدگاه ها، رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر در زمینه تاریخ در ایران، حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به بررسی پدیده چهارشنبه سوری و دلایل مخالفت با آن می پردازند. آقای قیاس‌آبادی، با شما شروع میکنیم و اگر که ممکنه نگاه کوتاهی داشته باشیم به کل پدیده چهارشنبه سوری به طور مشخص و اینکه از حیث تاریخی از چه جهت در ایران این مراسم برگزار میشه و چه جایگاهی داره.
چهارشنبه سوری که با نام چهارشنبه آخران هم شناخته میشه، اگر بشه اسمش رو جشن گذاشت شاید بشه آیین گذاشت بهتر باشه. یکی از چند مراسمی در زمستان در حدود نوروز که با آتش ارتباط داره. اگر جشن سده جشن آتشی است که برای مبارزه نمادین با سرما برپا میشه و بر بالای بلندی ها برگزار میشه، و آتش افروزی شب نوروز که در واقع نوعی اطلاع رسانی آغاز نوروز هست برگزار میشده، چهارشنبه سوری جشنی است که برای زدودن بدی ها و ناپاکی ها عموماً برگزار می شده. نوعی آنطور که از سنت ها، ترانه ها، باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون برگزار می کنند به نظر می آید که با راندن ناپاکی ها، بدی ها، هرس کردن باغ ها، شاخه های خشکیده و خانه تکانی های پایان سال در ارتباط هستش و این رو در برخلاف جشن سری روی زمین انجام می دادند. و البته بخش آتش روشن کردن فقط یکی از مراسم چهارشنبه سوری هست و مراسم دیگه ای هم داشته که اینها به مرور در شهرهای بزرگ از بین رفتن، مثل قضاهای دست جمعی یا سرودهای مخصوص یا قاشق‌نمی یا فالگوش و بازی‌ها و نمایش‌های گروهی که در این شب برگزار می‌شده. راجع به قدمت اسناد مکتوب بسیار کم هست. خود اصطلاح چهارشنبه سوری اصولا در هیچ منبع مکتوبی به کار نرفته، ولی در یکی در تاریخ بخارای نعشخی از اوایل صدی چهارم عبارت چون اومده که در زمان منصور ابن نوح سامانی شب سوری برگزار کردند، چنان که عادت قدیم است قول مؤلف تاریخ بخارا یعنی نرشخی، و یکی هم در شاهنامه فردوسی در جایی که در داستان بهرام چوبینه اشاره شده به جشنی در چهارشنبه که با می و رود و رامشگر و خوردنی همراه بوده و آتشی هم روشن کرده بودند. این دوتا تنها منابعی هست که میشه کم و بیش شباهت به چهارشنبه سوری داره، هرچند که دقیقا همین اسم رو نداره.
با این پیشینه تاریخی که شما گفتید ما به امروز باز می‌گردیم و اینکه امروز اونچه که مشخص هست این که با توجه به اینکه چهارشنبه سوری برگزار میشه، از اون در سالهای اخیر با عنوان چهارشنبه آخر سال یاد میشه، بسیاری از روحانیون در ایران تمایل دارند که چهارشنبه سوری رو خرافه بنامند. آقای اشکبری، از شما میخوام بپرسم که به نظرتون چه جایگاهی داره این مراسم، چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه و اینکه تا چه حد دین میتونه نفی بکنه یک همچین مراسمی رو که به هر حال مدت هاست که در یک جامعه ای داره برگزار میشه؟
واقعیت امر این است که مسئله چهارشنبه سوری یا نوروز و یا دیگر آدابی که ما از گذشته تاریخ در ایران پیش از اسلام داشتیم و بعد هم در دوره اسلام، در دوره اسلامی هم به اشکال مختلف حفظ شده و تا به امروز رسیده، اینها به خودی خود هیچ ارتباط خاصی با دین اسلام نداره. یعنی اینها یه مراسم سنتی یا آیینی هستن که اتفاقا عمدتا هم ریشه های مذهبی دارن در گذشته پیش از اسلام در ایران. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که از همون آغاز اسلام هم به شکلی وجود داشت، این بود که مسلمانان عمدتاً و به طور خاص علما و فقهای ما از گذشته تا حالا با این آداب و سنن ملی و قومی و تاریخی ما ایرانیان و البته دیگر اقوامی که بعد از فتوحات جزء امپراتوری اسلامی شدند برخورد کلامی میکنند، برخورد اعتقادی میکنند. به عبارت دیگر چون مسلمانان پس از عصر فتوحات وارد کشورهایی مثل ایران با اون تمدن قدیم و کهنشون که وارد شدند، از اونجایی که خب قوم غالب بودند و قوم غالب هم همیشه با قوم مغلوب با دید تحقیر نگاه میکنه و بعد از زمان عمر به بعد هم ایرانی ها رو موالی به حساب می آوردن و با عبارات مختلف تحقیرشون می کردن، از موضع بالا نگاه می کردن، از موضع برتر نگاه می کردن، چون دین خودشون رو حق می دونستن، دین خودشون رو کامل می دونستن و جامع می دونستن و دین خودشون رو حقیقت ناب می شمردن. از این جهت با ادیان و آداب و سنن ملی یا مذهبی اقوام دیگه از جمله ایرانی ها با دید تحقیر نگاه میکردن و اینها رو خرافه میدانستن. اما واقعیتش این است که خرافات چیست؟ معیار خرافه کدام است؟ خب این یه بحث بسیار پردامنه‌ایه. فکر میکنم که جنبندی سخن من این میتونه باشه که اشکال اساسی که وجود داشت از گذشته تا حالا این بوده که مسلمانان و علما و فقهای ما با دید کلامی و اعتقادی و به تعبیر امروزی تر ایدئولوژیک به این مسائل نگاه میکنن، در حالی که اینها آداب و سنن ملی هستن که وجود داشتن و اینها رو باید اگر اون بودی که تاریخی دارند باید با دید تاریخی بهش نگاه کنند و این رو تفسیر کنند، و اون بودی هم که جنبه اساطیری دارند باید با دید اسطوره شناسی با این آداب سنن برخورد کرد، نه با دید کلامی و اعتقادی. و اگر بنابراین بشود که یک به اصطلاح دینی آداب سنن دینی دیگر رو یا یک قومی آداب سنن قوم دیگر رو به دلیل این که در دین او وجود نداره یا ممکنه در بعضی چیزها با اون در تعارض باشه این رو خرافه بداند، خب زرتشتی های ایران هم میتوانن همین برخورد با دین اسلام بکنن. عامل دوم هم که مسئله تشدید کرده متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی هست که هر چیزی رو که مال خودش نیست یا خودش نمیپسنده حتی اگر تفسیر اسلامی هم داشته باشه اونها رو بر نمیتابه و این مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده، و البته چون اونها سرکوب میکنن، ممنوعیت ایجاد میکنن، از این سو هم کسانی هم ممکنه زیاده روی بکنن یا این آیین ها و این سنت های کاملا مردمی رو تبدیل به یک نوع مثلا مخالفت سیاسی با نظام تلقی بکنن.
آقای قاضیان، شما به هر حال به عنوان کسی که جامعه ایران رو بررسی میکنید، آقای اشکبری به مسئله زیاده روی و تند روی اشاره کردند، در سوی دیگر ماجرا گروهی میستند که میگن مثل یک مقاله نویس روزنامه بهار که نوشته شادی و نشاط حق مسلم ماست و از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دفاع کرده. شما فکر میکنید که جامعه ایران با چه رویکردی، آیا یک رویکرد دوگانه‌ای وجود داره نسبت به مسئله‌ای مثل چهارشنبه سوری؟
حقیقتش اینه که به نظر نمیاد تا سالهای پیش از رشد و تقویت ایدئولوژی اسلامی در پیش از انقلاب، یعنی از حدود دهه 40 به بعد، چهارشنبه سوری برای جامعه ایران مسئله مهمی بوده، به این معنی که حسش نمی کرده که یک مسئله است، همینطوری داشته اجراش میکرده اون مراسم رو و مخالفت چندانی هم باش برقرار نبوده یا به چشم نمیخورده. اما با رشد و قوت گرفتن ایدئولوژی اسلامی که سعی میکرد یک نوع خلوص رو در خودش بروز بده و از عناصر غیر اسلامی به اصطلاح پرهیز بکنه، کم کم مسئله وجود عناصر غیر اسلامی در فکر دینی جامعه ما قوت گرفت و به جای رسید که کم کم فکر کردن هر عنصری که مربوط به این جامعه است ولی به صدر اسلام یا ایده های اساسی اسلام مربوط نیست رو باید از این جامعه بیرون ریخت و به اصطلاح جامعه رو اسلامی کرد. این ماجرا بعد از انقلاب قوت و شدت بیشتری گرفت، چون حکومت وقت در واقع از اون ایدئولوژی پشتیبانی میکرد و همینطور تغذیه میکرد. به همین علت هم مثلا میبینید اون سخنرانی های آقای مطهری که قبل از انقلاب در مورد 13 بدر و همینطور چهارشنبه سوری خیلی نگرفته بود، بعد از انقلاب از طریق اون قدرت سیاسی دائما سعی میشد در جامعه تزریق بشه. بنابراین از یک جهت ما بعد از انقلاب به ویژه با مقاومت در برابر سنتی روبرو شدیم که غیر اسلامی تلقی میشد و حتی به تعبیری ضد اسلامی تلقی میشد. این یک جریان بود که پس از انقلاب را افتاد. از طرف دیگه یه عده برای اینکه با این شکل و فکر مقابله بکنن به دنبال این افتادن که این گونه مناسک ملی رو که جنبه غیر اسلامی داشت و به پیش از آمدن اسلام به ایران مربوط میشد تقویت بکنن و بنابراین چهارشنبه سوری از نظر اونا یک وجه نمادین پیدا کرد برای مقابله با فکر و ایده های اسلامی که میخواست چهارشنبه سوری رو تضعیف کنه. از طرف دیگه عده‌ای هم که از زاویه دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکردن و در برابر ورود عناصر غربی به جامعه ایران تمایل داشتن که مقاومتی ایجاد بکنن، فکر کردن با تقویت سنن ملی ممکنه چنین کاری بشه، به این گروه پیوستن. به علاوه با دخالت حکومت در این ماجرا و مخالفتش با برگزاری چهارشنبه سوری به طرق مختلف، این موضوع جنبه سیاسی و حکومتی هم پیدا کرد، یعنی عده‌ای با حضور در این مراسم و تقویت اون مراسم نوعی دهنکجی به حکومت رو هم میتونستن تجربه بکنن و مخالفت سیاسی خودشون رو از این طریق ابراز بکنن. مجموعه این جریان‌های تو در تو ما رو امروز با وضعیتی روبرو کرده که یک مراسم عادی اجتماعی که میتونسته موجب سرور شادی بشه به انواع و اقسام مسائل ما رو مبتلا کرده و ما به جای اینکه بیشتر ازش لذت ببریم و استفاده بکنیم داریم ازش رنج میبریم در بعضی موارد. حتی کسانی که خودشون در این ماجرا هستن به دلیل همین فرض بکنید گیر و گریزهایی که باید در برابر مامورین انتظامی داشته باشن، از اون طرف باید یه ملاحظاتی رو رعایت کنن، از اون طرف یه عده مخالفت میکنن، به هر حال بیشتر ایجاد شکاف و نقار اجتماعی کرده در جامعه ما به جای اینکه جایی باشه برای گرد هم آمدن و لذت بردن از با هم بودن.
سوالی هستش که فکر میکنم که هر سه شما بتونید بهش پاسخ بدید. شاید آقای قیاس‌آبادی با توجه به فعالیتی که در زمینه تاریخ ایران باستان دارند، آقای اشکبری از حیث دینی بتونن به این مسئله بپردازن و آقای قاضیان از منظر اجتماعی و جامعه شناسی بتونید به این پرسش پاسخ بدید. و اون همین هستش که مقالات زیادی هم نوشته میشه در این عرصه درباره مراسمی مثل چهارشنبه سوری و بحث فرهنگسازی هست به دلیل تغییر شکل‌های یه شاید تا حدی تندروانه‌ای که این مراسم به خودش گرفته. به هر حال عده زیادی مجروح میشند، برخی جون خودشون از دست میدن در مراسم چهارشنبه سوری. این تغییر شکلی که چهارشنبه سوری داده، جای فرهنگ سازی این میون کجا خواهد بود؟
در این مورد من عرض کنم که روزها مثلا به
تخریب بناهای باستانی آسیب دیدن به اینها خیلی حساسیت نشون داده میشه. آیین‌های باستانی هم همین گونه هستند. آیین‌ها آنچه هستند که بازماندی فرهنگ مردم هستند در گذر زمان. در نتیجه اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی که بعضاً به کار گرفته میشه گمان نمی‌کنم زیاد کاربرد داشتن این فرهنگ رو مردم در گذر زمان ساختن. این آیین‌ها با یک سری مشخصه‌ها و مختصاتی به امروز رسیدند و همونطور که آثار باستانی رو نباید دستکاری کرد، خراب کرد، تغییر داد، این آیین‌ها هم همین حالت رو دارند و این تغییرات که در آیین‌ها انجام میشه عموماً حتی توسط کسانی که طرفدار برگزاری آیین‌های کهن هستند از اونها حمایت می‌کنند، بیشتر این تغییرات و تصرفات توسط همین عده انجام میشه و شکل اون رو مطابق میل خودشون تغییر میدن یا گزارش‌هایی می‌نویسن، مقالاتی چنان که شما فرمودین می‌نویسن در رسانه‌ها در مورد چهارشنبه سوری، نوروز و چیزهای دیگه که عموماً بر اساس ذوق و قریحه هستش و مستند به اسناد تاریخی و منابع تاریخی نیستن. آنچه که چهارشنبه سوری الان در شهرهای بزرگ ایران هست واقعا چهارشنبه سوری نیست، فقط اسم اینو داره. همینطور که آقای قاضیان گفتن فرصتی شده برای اینکه به هر حال جوان‌ها دور هم جمع بشن و از این فرصت استفاده کنن برای کسب شادی. اما اینکه خیابان‌ها، گذرها واقعا تبدیل به میدان جنگ و توپخانه و قورخانه بشه، این واقعا که چهارشنبه سوری نیست. بعد نکته دیگه ای هم که در ادامه اضافه بکنم این که همونطور که جناب آقای اشکیوری فرمودن که چهارشنبه سوری یک جشن اسلامی نیست، چهارشنبه سوری جشن زرتشتی هم نیست، عموما جشن غیر دینی هستش. نه فقط چهارشنبه سوری که حتی جشن صدی و نوروز هم در دین اسلام و در دین زرتشتی به رسمیت شناخته نشده، یعنی اینها در زمان پیش از اسلام هم حتی در مورد برگزاریش ممانعت هایی وجود داشته.
آقای اشکیوری.
بله، من با همین اصطلاح فرهنگ سازی یه خورده مشکل دارم. در واقع میخوام یه خورده درش تأمل کنم و ببینم اینکه گفته میشه که فرهنگ سازی باید کرد یعنی چی. شاید این واژه از جهتی بار معنایی مثبت داشته باشه و از جهتی هم منفی. فرهنگ یا فرهنگ‌ها را اولا در یه جامعه که ما یه فرهنگ نداریم، فرهنگ‌ها داریم، یا اگر بگیم یه فرهنگ غالب داریم، خورده فرهنگ‌های فراوانی هم داریم، به خصوص در میان مردمانی که در فلات ایران زمین، در نجد ایران از چند هزار سال پیش تا حالا زیستن، یه قومی که روزگار امپراتوری بزرگ داشتند، مرکب است از اقوام و طوائف مختلف با افکار و سنت‌های مختلف، خورده فرهنگ‌های فراوانی از گذشته داریم، الان هم داریم. این فرهنگ یا فرهنگ‌ها در گذر زمان به وسیله اقوام و مردمان نواحی مختلف با گرایش‌های مختلف ساخته می‌شود. فرهنگ‌ها، آداب، سنن، آیین‌ها که بخشش مذهبی است، بخشش غیر مذهبی است، بخشش حتی ضد مذهبی است، اینها به تدریج زاده می‌شوند، رشد می‌کنند، درست مثل یک انسان به قدرت می‌رسند و نفوذ پیدا می‌کنند، اثر می‌گذارند و بعد از مدتی هم ممکن از بین برند یا بمونند، متبدل بشن به اشکال مختلف و مردم طبق ذوق خودشون، سلیقه خودشون، گرایش خودشون، آگاهی‌های اجتماعی که در هر مقطع زمانی دارن، اینها رو به اشکال مختلف از گونه بروز و ظهور میدن. در اسلام هم اینجوریه. تمام آداب و سنن اسلامی که ما الان داریم در گذشته که همش به این شکل نبوده که الان در حال حاضر اگر بخوایم که در ارتباط با این آداب و سنن ملی ما مثل نوروز و مثل چهارشنبه سوری و یلدا و امثال اینها که ما در تاریخ ایران داریم، اولین کاری که باید بشود در جهت همون فرهنگ سازی با معنی مثبتش این است که حکومت خودش رو در این عرصه بکشه کنار، از این عرصه بکشه کنار و این امر حکومتی نشود. ضمن این که حکومت به معنای نهادهای وابسته به حکومت مثل صدا و سیما و مطبوعات و مساجد و از کنم محافل مذهبی هم میتوانند به عنوان شهروند ایرانی با گرایش مذهبی خاص خودشون هم در این زمینه اظهار نظر کنن، حرف بزنن. جنبه‌های منفی آداب سنن رو منفی از جهت مذهبی نمیگم یا از جهت ایدئولوژیک نمیگم، از جنبه اجتماعی اینها رو به مردم تذکر بدن، یادآوری کنن، مانند همین کارهایی که در این سالهای اخیر از کنم که در کوچه و خیابان انجام میشه. به قول آقای قیاس‌آبادی که به درستی گفتن کوچه و خیابان تبدیل به میدان جنگ میشه. این چیزای منفی هست که در این سالها متاسفانه بیشتر پیدا شده به دلیل حکومتی شدن، به دلیل اعمار زوری که از ناحیه حکومت انجام میشه و حکومت از بالا میخواد یک فرهنگ خاص را غالب کنه و فرهنگ های دیگر رو از بین ببره. خب این به طور طبیعی به اصطلاح به واکنش وادار میکنه افراد جامعه رو، همون جور که کرده.
آقای قاضیان، صحبت های آقای اشکیوری رو شنیدین، در خلال این صحبت ها اشارات زیادی شد به موضوع حکومتی شدن و نشدن اینجور مراسم ملی، شاید بشه گفت. در این حال ما داریم میبینیم که دو جور باز داره برخورد میشه با اینجور مراسم. مثلا بحث جشن گرفتن نوروز توسط رئیس جمهوری ایران که حاشیه های خیلی زیادی هم داشته در همین روزها که مراسم نوروزی رو برگزار کردن و روحانیون بسیار ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن به انهای مختلف درباره یک همچین برگزاری مراسمی. پس دو جور داریم، یک جور حکومتی کردن ماجرا به سوی مثبت و گرامی داشتن یک موضوع هست و یک جور هم اینکه دچار سرکوب بشه یک پدیده سنتی و ملی. نظر شما در این باره چیه؟
خب هر دو جنبه که گفتید حکایتگر این استش که آیین‌ها وقتی با مسئله قدرت سیاسی پیوند بخورن همیشه مستعد این هستن که سیاسی هم بشن و درک سیاسی ازش وجود داشته باشه، مثل هر چیز دیگری که ممکنه با قدرت سیاسی پیوند بخوره. چهارشنبه سوری هم الان به یک معنی تبدیل به این موضوع شده، اما با وضعیتی متفاوت از نوروز که ممکنه حکومت در اون نکات مثبتی هم برای خودش ببینه یا بخشای از حکومت دست کم این رو ببینن، اما هنوز با چهارشنبه سوری ما چنین برخوردی نمیبینیم. غیر از مسئله سیاسی شدن میشه به تغییرات دیگری هم که در طول زمان این مراسم پیدا کرده توجه کرد. مثلا اینکه مثل هر آیین یا مناسک دیگری این آیین هم از محتوای خودش خالی شده، فقط اون نمادهای اجراییش باقی مونده و این خیلی طبیعی است. همونطور که برای خیلی از مسلمان‌ها مثلا رمضان یا محرم فقط اون جنبه‌های آیینی و نمادینش باقی مونده، ولی از محتوای اون اصلی که فرض می‌کنیم بنیان گذاران یا مبدعان این ایده‌ها و آیین‌ها در شریک بودن تهی شده. از طرف دیگه از نظر اجتماعی هم تغییرات مهمی پیدا کرده، مثلا اینکه از شکل یک جشن یا تفریح یا آیین خانوادگی محلی به یک امر دوستانه شهری تبدیل شده، چون قبلا این مسئله یعنی مراسم چهارشنبه سوری عمدتا در محله صورت میگرفت، بخشش که در فضای سرباز بود و بخشش که بعدا به خونه منتقل میشد برای استفاده از اون شبچره ها دور هم جمع شدن، ولی الان بخش عمدهش به دلیل اینکه محلات بافتشون رو از دست دادن، بافت محلهی تضعیف شده و در بافت شهری خرد شده، این مراسم به یک مراسم شهری تبدیل شده و همطور مقدار زیادی از مراسم به فضای سرباز و بیرون از خونه منتقل شده. برای همینم با آتش بازی شدیدتر شده، انفجار و ترقه و نارنجک و انواع و اقسام چیزهایی که کمتر از بمب هسته‌ای نداره منفجر میشه توی این روزها، که باز هم نشوندنده تغییراتی است که پیدا کرده و به علاوه به همین دلیل بعد هیجانی و ماجراجویانه تری پیدا کرده نسبت به اون بعد شادی بخش و همبستگی بخشی که در یک جشن محدود محله خانوادگی در داخل خانواده مطرح بوده. این تغییرات است که ما به طور کلی در مراسم چهارشنبه سوری میبینیم، صرف نظر از اون بعد سیاسی که در آغاز اشاره کردم.
و آقای اشکیوری، سخن آخر.
ببینیم حالا مسئله چهارشنبه سوری خب یک داستانه، ولی مسئله نوروز داستان دیگری است و من واقعا در شگفتم که این آقایان علما و فقهای ما که این روزها پی در پی فتوا به تحریم نوروز میدن و اون رو بدعت میدونن و اون رو نمیدونم خرافه میدونن، اینا حداقل به تاریخ اسلام هم باید مراجعه کنن. در زمان بعد از فتح ایران خب اوائل دید منفی وجود داشت، حتی در زمان خلافت عثمان هم نسبت به آداب و آیین ایرانی دید منفی وجود داشت و گاهی هم اجازه می دادن که ایرانی ها این آداب رو برگزار کنن، این مراسم ها رو که از اینها مالیات هم می گرفتن. ولی طبق منابعی که ما الان در اختیار داریم، مثل تاریخ بغداد و ابن ندیم و دیگر منابعی که امروز در اختیار داریم، به صراحت اونجا نوشتن که وقتی که علی ابن ابی طالب که امام اول شیعیان هست و علمای ما هم پیرو به امام اول امام علی ابن ابی طالب هستند، وقتی ایشون به عراق میاد و پایتختش از مدینه به کوفه منتقل میکنه،
در اینجا دید بسیار مثبتی نسبت به آداب سنن ایرانی هست. از جمله مثلا آوردن که در یکی از این مراسم نوروز نعمان ابن مزبان که نیای ابو حنیفه بود، جد ابو حنیفه بود، با یه گروهی از بزرگان ایرانی به دیدن خلیفه مسلمانان میرن و برای شیرینی میبرن، هدیه‌های نوروزی میبرن، شیرینی‌های خاص نوروزی که فالوزه و فالوجه و امثال اینها در منابع نوشتن که ظاهرا همون فالوده است. و بعد علی هم از اینا استقبال میکنه و با اینا خوشبش میکنه، نوروز رو به تبریک میگن و بعد این جمله رو میگه که نوروزنا کل یوم، هر روز ما اصلا نوروز باد. خب این نوع برخوردها رو ما در تاریخ اسلام میبینیم. من فکر میکنم که اگر اینا به تاریخ مراجعه کنن از همون قرن اول تا قرن دوم سوم، زمانی که برمکیان در بغداد حکومت میکردن و بعدها دوران آل بویه، و همواره این آداب سنن مخصوصا جشن نوروز همواره معتبر بوده، همواره محترم بوده، همواره به وسیله مسلمانان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا، بسیاری از بزرگانی که ایرانی هم نبودن محترم شمرده می شده. و حالا بعد از 1400 سال الان تو فضای امروز، تو شرایط امروز می بینیم که علما و فقهای ما میان یه چنین فتواهای عجیب غریب و شگفت انگیزی میدن که نه با مبانی دینی سازگاره، نه با عرض کنم تاریخ سازگاره، و نه حتی با مصالحی که برای خودشون که امروز به عنوان نیروهای حاکم هستن، نه با مصالح خود اونها سازگاره.
به پایان برنامه دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان رضا مرادی قیاس‌آبادی، حسین قاضیان و حسن یوسفی اشکبری که در این برنامه شرکت کردند. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای پایانی سال رو هم به آرامی سپری کنید و هر جایی که هستید سالی بهتر رو آغاز کنید.